الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این فرعه که اگر کسی پولی رو به عنوان خمس یا به عنوان زکات به دیگری بدهد و شرط کند که با این پول گیرنده حج انجام بده، عرض کردیم که اینجا چند جهت باید بحث بشه. جهت اول این است که آیا این شرط صحیحه یا نه. یک بیان که همه آقایون دارن برای بطلان شرط و اون این است که شرط کننده چنین اختیاری نداره، این مال مال او نیست که بتواند چنین شرطی بکنه. چون ولایت بر این شرط نداره، لذا از این جهت شرط باطله. اما عرض کردیم مرحوم آقای خوی قدس سر رو یک بیان دومی هم دارن بر بطلان این شرط که خلاصه بیانیشون این شد که ما در شرط سن و بیشتر تصویر نداریم، یا منشأ معلق بر یک فعل خارجیه یا منشأ معلق بر التزام طرف مقابله یا التزام معلق بر یک فعل خارجیه. فرمودن اون چه که از میان این سنو صحیح نوع دوم و سومه. و عرض کردم ایشون بخواد یک ضابطه کلی در همه جاهای فقه ارائه کنه که هر جا هر شرطی منشأ معلق بر التزام شد یا التزام با یه معلق بر یک فعل خارجی مشتری شد، این ملاک برای صحت شرطه. خب ما هم البته در بحث خارج مکاسب وقتی میرسن به این که یکی از شرایط عقد تنجیزه، بعد میگن عقدی که درش تعلیق وجود داره این عقد باطله، اونجا هم ما بحث مفصل تعلیق رو ذکر کردیم. کلمات مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و اینها رو اونجا آوردیم. مرحوم اصفهانی یک نظر خیلی دقیقی در اونجا داره، ایشون بین ایجاد انشائی و ایجاد اعتباری تفکیک میکنه مرحوم محقق اصفهانی. نظر ایشون هم آوردیم، مورد مناقشه و بحث قرار دادیم. و آخر الامر اصلا در تحقیقی که من مراجعه کردم به اون بحث، تقریبا 60-70 صفحه خود بحث همین تعلیق در اونجا ما بحث کردیم، آخر الامر مختاری که ما داشتیم در اونجا و داریم اینه، میگیم در باب عقود اون التزام معلق میشه، نه انشاء نه منشأ، التزام با یه معلق میشه. و التزام اگر تعلیق پیدا کرد اشکالی نداره، التزام تعلیق پیدا میکنه به یک فعلی، با یه میگه من ملتزم میشم این مال رو به تو میفروشم. خود انشاء قابلیت تعلیق نداره، خود منشأ قابلیت تعلیق نداره، اما التزام به این انشا و منشأ، خود این التزام یه امر قلبیه. گاهی اوقات آدم مطلقا التزام پیدا میکنه، گاهی اوقات معلق بر یک شیء التزام پیدا میکنه. لذا از این راه اصل تصویر صحت شرط رو ما تصحیح کردیم. التزام یه امر واقعی نفسانیه، یک امر اعتباری نیست. حالا در اینجا هم، حالا این مختاری است که ما اونجا داریم و عرض کردم به بحثش مفصل مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای خویی، من دنبال بکنم فرمایش ایشون رو، چون بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر کردن می‌فرمایند در ما نحن فی لا معنا للتعلیق لعدم قابلیت تعلیق الفعل الخارجی. این آقا که پول رو به عنوان خمس داره میده یا زکات، این داره اعطا میکنند. اعطا یک فعل خارجیه. آقای خویی میفرمان این اعطا قابلیت برای تعلیق نداره. و انما یتصور و فی الامور الاعتباریه، میفرمان تعلیق در امور اعتباری معنا داره. پس این یک مطلبیه که تعلیق در امور تکوینی معنا نداره. شما دارین اعطا میکنین، این اعطا یا هست یا نیست، یا موجوده یا موجود نیست. این که این اعطاء موجود را معلق کنید بر یک شیء معنا نداره. البته اساس این مطلب مربوط به استادشون مرحوم ناهینی در همون مباحث معاملات. مرحوم ناهینی هم اونجا میگوید انشاء یک امر واقعیه، داره میگیم بعتو انشاء. خود انشاء مانند امور تکوینیه قابلیت تغییر نداره. ایشون هم در اینجا در این مسئله اعطا میارن. او وقت باز در توضیح میفرماین اطلاق و تغییر، ها میفرماین تغییر در جای معنا داره که اطلاق امکان داشته باشه، چون نسبت اینها عدم و ملکه است. جایی که اطلاق امکان داره تغییر امکان داره، جایی که اطلاق امکان نداره تغییر امکان نداره. میگن اطلاق و سعه در امور اعتباری معنا داره. در امور اعتباری اونجا ما یه امر اعتباری رو میتونیم بگیم، آقا ملکیت رو اعتبار کنیم مطلقا، یا ملکیت رو اعتبار بکنیم مقید و معلق. اما در امور تکوینیه امرش دائر مدار بین الوجود و العدمه. در امور تکوینیه یا این شی موجوده یا موجود نیست. باز مثالی ایشون میزنن، اینا مثالایی است که مورد ابتلاست. اگر شما بگید من به این امام جماعت اقتدا میکنم مقیدن به زید، مقید به اینکه این زید باشه، خب حالا بعد که نماز جماعتون تمام شد معلوم شد این آقا عمره، برادر زید بوده مثلا، خب اینجا نماز جماعتون باطله. ایشون میفرمایند اصلا این تقیید غلطه. اعتمام، اقتدا یک فعل خارجیه. در این فعل خارجی تقیید راه نداره، یک تقیید لغوی اصلا آورده. بله این که این آقا زید باشه امر نباشه اینا از دواییه، اما خود اعتمام و اقتدا فعل خارجی غیر قابل تغییره، مثل سایر عرض میکنم امور تکوینیه. لذا یا مثلا مثال دیگر، حالا باز برای اینکه این مقدار مطلب ایشون برای شما روشن تر بشه، مثال خوردن رو میزنن. شما بگید من این آب رو میخورم مقیدن به این که این خنک باشه. خب شما الان آب رو میخوری، یا خنک هست یا نیست، این قید چه اثری داره؟ این غذا رو میخورم مقیدن به این که حلال باشه، به قید این که حلال باشه. شما گاهی اوقات منزل کسی میرید، میگید آقا من غذای شما رو میخورم معلق بر این که تو خمسش داده باشی. این قیود رو نظر ایشون باطل اصلا، برای اینکه این اکل فعلون تکوینیون خارجیون لا یقبل الاطلاق و تقیید، بل یتصف و تارتن بالوجود و اخرى بالعدم، یا موجوده یا موجود نیست. خب باز بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن و حالا میان تو مانحنفی، میگن در مانحنفی ما سه تا فرض داریم. یک، این آقایی که داره خمس یا زکات میده و شرط میکنه گیرنده حج انجام بده، یا خود اعطا را داره معلق میکنه که ما گفتیم تعلیق اعطا ممکن نیست، چون اعطا فعل خارجیه، فعل خارجی قابلیت تقیید نداره، قابلیت تعلیق نداره. پس اگر اعطا، میگه من این اعطا را معلق میکنم به شرطی که تو حج انجام بدی، هاز شرط باطلون و لغوان. دو، بگه من ماحصل این اعطا، که ماحصل این اعطا ملکیتیست که گیرنده پیدا میکنه، او مالک این خمس و زکات میشه، بگه من اون منشأ را، اون ماحصل اعطا را، او رو معلق میکنم به این که تو حج انجام بدی، اون دست این نیست، ملکیت شارع براش اعتبار میکنه، ملکیت دست موتی نیست، موتی طریق بوده فقط. مثل اینکه یک کسی یه جایی انسان امانتی رو از جایی برداره به دست مالکش برسونه، این طریق بوده موتی که این خمس رو به اهلش برسونه، زکات رو به اهلش برسونه. اما خود موتی انشاء ملکیت که نمیتونه بکنه، ملکیت امریست که شارع اعتبار میکنه. پس اونی که در اختیار موتی اعطاء غیر قابل للتعلیق، اونی که قابلیت تعلیق دارد که ملکیت، او دست این آدم نیست، دست موتی نیست. این دو احتمال. احتمال سوم می‌فرمایند بگیم التزام به اعطا را معلق کند. بگیم خیلی خوب، خود اعطا قابل تعلیق نیست، اما التزام به این اعطا، التزام، این که این در نفسش ملتزم می شود به این که اعطا کند، اون التزام نفسانیش را معلق کند بر این که این شخص حج انجام بده. می فرماین این تعلیقش ممکنه، مربوط به خود موتی هم هست، اما لا اثر له، این تعلیق فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه جایی تعلیق التزام فایده داره که در بحث گذشته عرض کردیم، که اگر اون شخص به اون شرط عمل نکرد، این بتواند رجوع بکنه. بایه میگه من التزام خودم رو به بی معلق بکنم که تو دو روز اینجا خانه من رو تمیز کنی، اما اگر خانه رو تمیز نکرد، بایه میتونه رجوع بکنه. اما در مانحنفی امکان رجوع وجود نداره. کسی که خمس رو داد، زکات رو داد به فقیر، دیگه امکان رجوع وجود نداره. چرا؟ چون یه قاعده داریم، ما کان لله لا یرجع، اونی که برای خدا داده شده قابل رجوع نیست. اینم خمس برای خدا بوده داده، حتی صدقه اونی که برای خدا انسان میده دیگه نمیتونه برگرده و رجوع کنه و پس بگیره. این خمس رو داده، زکات رو داده، دیگه قابلیت رجوع نداره. پس اگر التزامش رو هم معلق کرد به این که تو حج انجام بدی، این تعلیق درسته، در اختیار موتی هم هست، ولی اثری برای این تعلیق نیست. اثر تعلیق جواز رجوعه، اینجا جواز رجوع وجود نداره. بله، ولی او خودش انجام میده. حالا من یقین داشتم این داره حج انجام میخواد بده، من به او بدم، دادم، اما بعد اونم براش بدا حاصل شد، میتونه نره حج. وقتی نرفت اینم حق نره بگی خب حالا این خمسی که من به تو دادم برگردون به من. این لیس له الرجوع، ما کان لله لیس له الرجوع. پس ببینید مرحوم آقای خویی سه صورت درست میکنن: تعلیق خود اعطا لا یمکن، تعلیق ملکیت یمکن، اما دست این نیست، مربوط به خدای تبارک و تعالی است. تعلیق التزا یمکن، دست خود اینم هست، اما لا اثر له. حرمت نه خیلی، نه نه، این همچه اثری هم نداره، همچه اثری هم نداره، حرمت نداره برو. نه
اعطای به معنای تملیک دست خودش هم پس معنا میده، این اعطای والملکه یه فرض دیگه هم پس تملیک،
تملیک
باریه.
تملیک دست این نیست، این وقتی این رو داد به او، خدا او رو مالک این مال قرار میده، نه این شخص. ببینید اعطای طریقه، مثلا مثال امانت که عرض کردم، اگر من میدونم این مال مال زیده، بر میدارم از محلش میارم تحویل زید میدم، من اعطا میکنم به زید، اما من مملک او نیستم. در باب خمس هم اگر بگیم خمس یعنی سهم امام یا سهم سادات، ملک گیرنده هم میشه، مملک اون دفع کننده نیست. اینطوریست که او داره تملیک میکنه، نه، این بخش از اول از ملک این خارج شده، این خمس، حالا یا به نحو اشاعه یا غیر اشاعه بنابر اختلافاتی که وجود داره، این شخص میاد همین بخش رو تحویل صاحبش میده.
در کلی که قطعا معین و مشخص کننده ایشون که هست که
میتونه معین، بله میتونه تعیین بکنه، اما نمیتونه تملیک بکنه.
نه بحث شخصی
الان، بله قبول کردم، میدونم چی میفرمایید. الان این آقا برای خمسش میگه آقا من این پول رو، یا برای زکات میگه من این رو میخوام به اون زکات بدم، تعیینش به دست خودشه، اما بعد از تعیین آورد داد به اون شخصی که مصرفش هست، این داره تملیک به اون میکنه؟ آها همین رو خب بگیم، نمیتونه به هم بزنه، نمیتونه، نه. بعد از آنی که داد دست مصرف، یعنی سهم امام رو داد به مجتهد، حالا اینم یه مثاله که خیلی مورد ابتلاست، یه وقتی کسی میاد سهم امام رو میده به یک مجتهدی، اونم قبض میکنه، حالا چه مرجع تقلیدش باشه چه نباشه، حالا بعد از دو روز میاد میگه آقا من پشیمون شدم، اینجا چه فتوای آقایون میفرماید؟ باید این مجتهدش برگردونه؟
حالا این تعیینش اگر مقید و مشروط بشه چه اشکالی داره؟
ببینید حالا شما وجه فقهیش رو ببینید چه دلیلی داریم برای این. میگیم آقا تو میخوای بگی که آقا من التزام پیدا میکنم سهم امام رو، مثلا فرض کنید سهم امام رو میده به یک مجتهدی، به شرط هم میکنه. الان هم اتفاقا گاهی اوقات بعضیا یک وجهی رو میارن، میگن آقا این فقط برای شهریه طلاب. خب این بحث فقهی داره، این چیکار هست همچین شرطی کرده؟ این سهم امام رو باید بده. حالا یه وقتی هست که آدم اخلاقا عرض میکنم، یا اینکه حالا آدم اونچه که خواسته مردم و متدینین هم هست، بالاخره بهش توجه بکنه، او یه حرف دیگه ایه. اما از جهت فقهی یه کسی یه سهم امام به شما داد، گفت آقا من سهم امام میدم به شرطی که شما یه ختم قرآن برای پدر من بخونی، سهم امام میدم به شما به شرط اینکه اینو فقط، میگم این زیاد برای خود من واقع شده، میگن آقا فقط به طلاب داده بشه، ما عملات عمل میکنیم. بالا عرض میکنم من در مقام عمل خیلی مقیدم، اما از جهت فقهی لزوم عمل نداره، برای اینکه این حق چنین شرطی نداره، این شرط به حسب فقهی شرط باطلیه. این باید وقتی و حالا این فرم دارم عرض میکنم، سهم امامو داد، دو روز بعد پشیمون شد، مثلا میخواد از این مجتهد بگیره به یه مجتهد دیگه بده، یا اصلا میگه نه به آقا اصلا پشیمون شدم سهم امام دادم، به آقا از شما پس بگیرم، اینجا شما چی فتوا میدید؟ میگید این باید یجب علی برای اینکه برگردونه این مال رو، چی میفرمایید؟ فتواتون رو روشن کنید برای اینکه کارتون مشکل نشه.
حالا قبل از اینکه بره بده یه سید اومد دم در خونه اون بده، آیا واجب نیست که اون بده؟ آیا میتونه بگه بتونه بده به یه سید؟
بله اونو میتونه بگه، بله. نه حق تعیین رو داره، اون که گفتیم این ولایت در تعیین رو داره، اما بعد از این که داد نه وجوب نداره، نه واجب نیست. ببینید بس همه اینجا اینه که این یک مالی است لله داره میده، و این یه قاعده کلی داریم، ما کان لله لیس له الرجوع، اگر یه کسی برای خدا یه مالی رو به دیگری داد، حالا خمس باشه، صدقه باشه، زکات باشه، این حق رجوع نداره اصلا، به هیچ وجه حق رجوع نداره.
صدقه مستحقه،
بله؟
صدقه مستحقه،
بله اونم ظاهرش همینه، اگر چون در صدقه اگر لله نباشه فایده نداره، لله باشه دیگه حق رجوع نداره، در هبه حق رجوع داره چون هبه لله نیست، همینطور یه مالی رو به بچهش میبخشه، اونجا قصد قربت و اینا لازم نداره، ولی در صدقه قصد قربت لازمه، وقتی برا خدا داد دیگه حق رجوع نداره. بله یه قاعده است، ما کان لله لیس له الرجوع. خدای تبارک و تعالی اعتبار میکنه، واسطم در ایثار، مثلا اون مثال امانت گرفت کردم، چرا؟ نه لزومی نداره، شما در امانت یه مالی پیش من امانت داری، خودتونم خبر نداری، بعد آمدم این مال رو به شما دادم، من دارم تملیک میکنم به شما، خب نه خب بگم نظیر اونه دیگه، بله بله ملکیت و شعاره برش اعتبار میکنه. بله چی آقا؟ نه خیر، نه حرام نیست اصلا، وقتی میگیم آقا این شرط لا اثر له، این اثر وضعی داره، فقط رجوعه، عرض میکنم که بتونه رجوع بکنه، ولی چون اینجا حق رجوع نداره، برای اونم وجوب وفا نداره، وجوب وفا که نبود برای اونم مخالفتش حرام نیست. اگر ما بگیم این شرط درسته، وقت موضوع می شود برای المؤمنون عند شروطه، اما اگر شما یه شرطی رو فرمود باطله، یا در حکم باطله، شرطی که لیس له الرجوع، این هم در حکم باطله دیگه، نمیتونید دیگه آقا المؤمن عند شروطهم اینجا میاد، وقتی المؤمن عند شروطهم نیامد، بر اونم وجوب وفا نیست. سوال خیلی خوبی فرمودید، یعنی اگر کسی به که آقا غیر از رجوع به مال بر او اقلا حرام باشه در غیر از این تصرف کنه، این فرع بر این است که المؤمنون عند شروطهم اینجا رو شامل بشه، وقتی شامل میشه وجوب وفا میاد. وجوب وفا که میاد حرمت مخالفت میاد. اما وقتی میگیم آقا شرطی که باطله یا شرطی که لا اثر له و اینم در حکم باطله، دیگه المومنده شروطم شاملش نمیشه. شامل که نشود بر اونم مخالفت حرام نمیشه.
در به میگن بر آدت که به رومویه کلی بسته میشه تعلیق آقایونی میپذیرن، اما تعلیق در تعین و تشخیص مبی رو میتونن از ناحیه بایی آقایون پرس کنن و میپذیرن. اینجا ما چطور نمیتونیم تعلیق و شرط برای تعیین اگر
میدم اگر تعلیق و نپذیرفتن تعیین و پذیرفتن چه نتیجه میخواید بگیرید؟ آه چه نتیجه میخواید بگیرید؟ نمیتونه، نمیتونه نخه، نمیتونه دید. وقتی این مصداق و داد به مجردی که داد ذمه اون معتی، ذمه معتی هم اعطا بوده نه تملیک، ذمه‌اش بری میشه، ذمه‌اش که بری شد دیگه اصلا حقی نداره در این مال، اونم این مال هر کار خواست بکنه انجام بده. عرض میکنم این مسئله حالا ولو در کتاب خمس بیشتر باید بحث بشه، و اما سهم امامه، یه سهم امامی رو یک مجتهدی گرفته، حالا اون شخص الان میخواد پشیمون شده، میخواد از این مجتهد بگیره بده به مجتهد دیگه، میخوایم از جهت فقهی بگیم حق ندارم چه کاری انجام بده.
اگر بدون شرط.
بله؟
اگر بدون شرط.
نه خب با شرط هم. از شرطش هم همینه. میگه آقا من این سهم ما به شما میدم به شرطی که صرف در مثلا ساختن مسجد نکنی، صرف نمیدونم در امور فقط شهریه طلاب. عرض میکنم حتی بعضیا میگن آقا سهم امام بدیم برای قضای طلاب، نه. بعضی هم عکسشو میگن، میگن آقا ما میخوایم فقط حقوق به طلبه داده بشه، میخوایم ببینیم آقای از ذات فقهی این شرط لزوم وفا داره؟ نه لزوم وفا نداره، برای اینکه این عرض میکنم حالا در اون بیان اول این بود که این اصلا ولایت برای این شرط نداره، چنین ولایتی نداره. اینجا الان میخوایم بگیم که آقا این التزامش معلقه، التزامش قابلیت تعلیق داره، اما چون اثری برای رجوع درش وجود نداره این نمیتونه برگرده. خب مثلا
رقبه رو مشهود میکنن بر مسئله مقابله، عالم رو مشهودش میکنن بر عادل و غیر.
اونجا خود حکم، حالا خود حکم اونجا معلق میشه، نه رقبه خارجی. رقبه خارجی یا مؤمنه یا مؤمن نیست. یه رقبه که الان در عالم خارج هست، فرض کنید مولا به عبدش میگه اعتق رقبتن، بعدم میگه رقبه مؤمنه، شما میگه رقبه کافره بیشتر در عالم خارج نداری. آقا این رقبه یه رقبه هست، اون کافر هم هست. رقبه در عالم خارج یا مؤمنه یا کافر. عرض میکنم که اجازه بدید من این رو، مرحوم آقای حکیم قدس سر رو این، پس ببینید خلاصه فرمایش آقای خویی شد. ایشون اولا در خود تعلیق اشکال عقلی داره، شبیه عرض کردم ریشش هم در کلمات مرحوم ناینی در کتاب البیه، که مرحوم ناینی هم یا خود این اعطاء خارجی، خود این انشاء خارجی قابلیت تعلیق نداره. مثل امور تکوینیه فقط متصف به وجود عدم میشه، پس بخواد اعطا را معلق کنند لا یمکن، بخواد ملکیت را که منشأ معلق بکنه یمکن، اما در اختیار این نیست. شارع داره ملکیت این مال رو اعتبار میکنه، نه خود این معطی. سوم التزام قابل تعلیق هست اما لا اثر له. ایشون بعد از این بیان حالا در قسمت بعد فرمودن حالا سلم نا تعلیق ممکن باشه، اما چنین ولایتی رو شرط کننده نداره. مرحوم آقای حکیم در عرض میکنم کتاب مستمسک در همون جلد دهم صفحه 137 ایشون میفرمان شرط دو نوعه. حالا بیان ایشون رو هم کامل ذکر بکنیم و از یک قسمتش به عنوان جواب از آقای خویی، ولی که حالا آقای خویی بعد از مرحوم آقای حکیمی مباحث رو مطرح کردن، ایشون میگوین شرط اذا کان من قبیل انشاء شرط العمل علل مدفوع الی باشه. مدفوع الی همون گیرنده، یعنی شرط عمل بر آخذ باشه. میفرمان این صحتش موقوف بر این است که این مالک و موتی چنین ولایتی رو داشته باشه. و عمومات المؤمنون عند شروطهم نمیتواند سلطنت بر این شرط را اثبات بکنه. کما اینکه شما با اهل الله البیع نمیتونید بگید که آقا هر بیعی صحیحه، سلطنت برای هر بیعی رو درست نمیکنه. خب این یک فرض که بگیم آقا این داره شرط میکنه بر آخذ، بر مدفوع الی. اما نوع دوم اذا کان الشرط من قبیل القید للمدفوع الی به ان یدفعه له مقیدن به کونه یحج به، یعنی دفعش مقید است به این که اون آخذ حج بره. این دفع همون اعطا. آیه معلوم شد اشکال هم قبل از آیه حکیم شاید تو کلمات ناینی بوده. حالا فقط یقال به این که چنین تقییدی ممتنع. چرا؟ به لحاظ ان المدفوع الیه هو شخص الخارجی. این دفع، حالا مرادشون دفع، این دفع یه فعل خارجیه، قابلیت برای اطلاق و تقیید نداره. اون وقت جواب میده که من میخواستم عمدتا این مطلب ایشون رو عرض کنم. میفرماید که از شخص الخارجی، یعنی این شخصی از این دفع. اینا رو آقای توی عبارات خیلی خوب دقت کنید، مراد شخص خارجی گیرنده نیست اینجا. یه عبارت قبلش مراد شخص خارجیش گیرنده بود، اما این شخص خارجی یعنی این مصداق خارجی اعطا، مصداق خارجی دفع. میفراد وین کان کذاله، میگه این دفع خارجی قابلیت تقیید دیگه نداره. لکن الدفع الاختیاری الذي اخذ موضوعا للقصد والاراده يقبل ذلك. اما فرمان کلی دفع اختیاری، کلی اون دفعی که متعلق اراده است، او قابلیت داره. لانه يتعلق بالصور الذهنيه، یعنی این آقا در ذهنش بگه من میخوام یه چیزی رو دفع بکنم، یه چیزی رو اعطا کنم، این در صور ذهنیش تقبل و تقیید رو میتونه بگه آقا اینی که من میخوام دفع بکنم میخوام معلق باشه به اینکه این شخص حج بره. حالا میگه در صور ذهنیه حاکی از مفاهیم کلیه باشه یا جزئیه باشه، میگه این قابلیت تقیید داره. یعنی در حقیقت ایشون همون التزام رو بخواد بگه، این التزامی که موتی در نفسش دارد قابلیت تعلیق داره. یه شاهدی هم میاره ایشون، میفرماد چطور در زید، الان مولا میگه اکرم زیدن، خب زید یه فرد خارجی مگه نیست؟ شما چطور اونجا میگه تمسک به چی میکنی؟ اطلاق احوالی. میگید آقا گفته اکرم زیدن، نگفته وقتی اومد لباسش پوشیده بود، چه لباس طلبگیش باشه چه نباشه، چه تو شهرش باشه چه نباشه، چه مسجد باشه چه نباشه، چه در حال درس باشه چه نباشه. گفته اکرم زیدن شما به اطلاق احوالیش تمسحی میکنید، اونجا چجور اطلاق رو پیاده میکنید؟ میگید میریم توی ذهن مولا، مولا که زید رو تصور کرده آیا به صورت مطلق تصور کرد؟ میشه اطلاق احوالی. لذا در مانعنفی ایشون میگه خود این دفع کلی در ذهن دافع، اعطاء کلی در ذهن موتی، این که عرض کردم همون عبارتون اخراییست که آقای خویی ازش تعبیر به التزام کردن، این قابلیت برای تعلیق داره. خب اما جواب همونیست که باز آقای خویی فرمودن، خیلی با آقای التزام ذهنیه کلی قابلیت تقیید و تعلیق داره اما اثری برش مترتب نمیشه. در اکرم زیدن اثر برش مترتب، اما اینجا اثر نداره. اما حالا مرحوم والد ما رضوان الله علیه هم یک اشکال نقضی میفرمان به موارد کثیره برای آقای خویی دارن، هم اشکال حلی. این رو در کتاب تفسیر الشریعه جل یک کتاب الحج صفحه 275 ببینید، فردا عرض بکنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.